صبح دهمین روز اردیبهشت ماهتون بخیر بینندگان و شنوندگان رادیو فردا. پروانه وحیدمنش هستم و در یک ساعت آینده همراه شما خواهم بود با آخرین اخبار ایران و جهان.
سلام، صبحتون بخیر خانم ها و آقایون. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم و به رسم همیشه ازتون دعوت میکنم که آخرین خبرها رو با هم مرور کنیم.
حسن روحانی وعده داد موضوع رفع حصر را پیگیری کند.
دونالد ترامپ احتمال حمله نظامی به کره شمالی را رد یا تأیید نکرد.
سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی در پی حمله مسلحانه در ترکیه کشته شد.
روز شنبه نامزدهای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری ایران به طرح دیدگاه‌های خود و انتقادات مستقیم و غیر مستقیم از رقبا ادامه دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت مشکلات کشور با حرف و شعار حل نمی‌شود. آقای روحانی همچنین در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران در سخنرانی خود در کرمان وعده داد تا موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را با تمام توان پیگیری کند. به گزارش ایلنا در سخنرانی آقای روحانی در شهر یزد نیز تعدادی از حاضران درخواست رفع حصر را مطرح کردند. همزمان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران هم گفت در صورت پیروزی مبلغ یارانه نقدی را به 150 هزار تومان افزایش خواهد داد.
ابراهیم رئیسی یکی دیگر از نامزدهای انتخابات و گروه وابسته به جریان اصولگرا روز شنبه شمار بیکاران در ایران را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت با احتساب مشاغل ناقص این رقم به 6 میلیون نفر میرسد. آقای رئیسی با انتقاد از اینکه برخی آمارها درست مطرح نمی‌شود گفت کشور دچار نوعی محرمانگی در این باره شده است. وی آمار جوانان تحصیل کرده بیکار را حدود 40%، آمار جوانان غیر تحصیل کرده بیکار را حدود 29% و میانگین آن را 12% اعلام کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه NBC در پاسخ به سؤالی درباره احتمال حمله نظامی به کره شمالی گفت نمیدانم ولی خواهیم دید. آقای ترامپ روز شنبه همچنین تصریح کرد در صورتی که کره شمالی آزمایش موشکی ششم خود را انجام دهد او و شی جین پینگ همتای چینیش از این وضعیت ناخشنود خواهند شد. مصاحبه NBC با آقای ترامپ یک روز پس از آن انجام شد که مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا از انجام یک آزمایش ناموفق موشکی از سوی پیونگیانگ خبر داده بودند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر با وضع تحریم‌های کره شمالی را از انجام آزمایش موشکی منع کرده بود. روز شنبه ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی این کشور یک آزمایش موشکی انجام داد. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می‌شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه کند.
شامگاه شنبه سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی در استانبول هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و به گفته نزدیکان او درگذشته است. هویت و قصد زارب یا زاربان هنوز مشخص نیست. به گفته نزدیکان آقای کریمیان دقایقی پس از اینکه او در محل کار خود را با خودروی شخصیش ترک کرده بود از سوی سرنشین یا سرنشینان یک خودروی ناشناس هدف چندین گلوله قرار گرفت و بر اثر جراحات وارده جان خود را از دست داد. خودروی مهاجمان در فاصله کوتاه از محل حادثه در حالی که به آتش کشیده شده بود کشف شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی از سوی مقامات ترکیه به عنوان متهم این قتل معرفی نشده است. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های ترکیه، پلیس مراحل تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. رسانه‌های این کشور همچنین تصاویر خودروی آقای کریمیان پس از حمله و خودروی به آتش کشیده شده مهاجمان را نشان می‌دهد.
رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بریتانیا هشدار دادند تنها در صورت حل مسائل موجود درباره شرایط تجارت به این اتحادیه با لندن مذاکره خواهند کرد. رهبران حاضر در جلسه اتحادیه اروپا روز شنبه از ترزا می نخست وزیر بریتانیا خواستند هرچه سریعتر به شهروندان اتحادیه اروپا که در بریتانیا ساکن هستند تضمینی جدی و واقعی درباره حفظ حقوق و منافعشان بدهد. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان در حاشیه این جلسه گفت تنها زمانی که مسائل مقدماتی برنامه خروج بریتانیا حل شود اتحادیه اروپا درباره شرایط جدید تجارت با لندن مذاکره خواهد کرد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه هم تصریح کرد اتحادیه قصد ندارد لندن را تنبیه کند، اما به تعبیر او می‌داند چگونه از منافعش دفاع کند. بازرگانی و مهاجرت از موضوعات مهم مورد گفتگو میان بریتانیا و اتحادیه اروپا بعد از خروج لندن از اتحادیه است. خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در یک بازه زمانی 2 ساله انجام خواهد شد.
حسن روحانی روز شنبه در سخنان انتخاباتی خود در کرمان در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران وعده داد که تقاضای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهروفرد را پیگیری می‌کند. در همین ارتباط همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. آقای واحدی، به نظر شما حسن روحانی در صورت انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور تا چه حد توان رفع حصر رو داره؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من ابتدا بگم به نظر من که زشت‌ترین شعارهای تبلیغاتی که امروز آقای روحانی داد این بود، یعنی این نوعی فقط از نظر من فریب تبلیغاتی. با تمام احترام که آقای روحانی قائلم، ایشون بعد از 4 سال که هیچی نگفته امروز در برابر شعار رفع حصر همچین وعده‌ای دادیم، گویی این که مثلا آقای خامنه‌ای خودش این شعارها به گوشش نمیرسه و آقای روحانی شأن رئیس جمهور از تدارکات چی به پیامبر و انتقال دهنده پیام تنزل داده که پیام رو منتقل میکنه. من هیچ نشانه نمیبینم که آقای روحانی توانش برای پیگیری نسبت به 4 سال اول ریاست جمهوریش بیشتر شده باشه و گمان میکنم دقیقاً مثل دور اول فقط یک شعار تبلیغاتی برای جلب توجهی که البته گمان نمی‌کنم این بار دیگه خیلی تأثیر داشته باشه.
بعد از مناظره روز جمعه نامزدها بعضی معتقد هستند که حسن روحانی ضعیف ظاهر شده و معاون ایشون آقای جهانگیری قوی ظاهر شدن. آیا این موضوع ادامه رقابت رو برای آقای روحانی سخت نمی‌کنه؟
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که تنها عامل تصمیم گیری در رأی دادن در 3 هفته آینده برداشت مردم از مناظره انتخاباتی، چرا؟ ولی من گمان نمی کنم اینطور باشه. به هر حال عوامل دیگه هم بر رأی مؤثره. ضمن این که گمان نمی کنم بنا باشه آقای جهانگیری در تا پایان رقابت حضور داشته باشه. اگر آقای جهانگیری تا پایان رقابت حضور داشته باشه، طبعاً بخشی از رأی آقای روحانی، حتی اگر مناظره دیروز هم برگزار نمی‌شد، بخشی از رأی آقای روحانی متعلق به آقای جهانگیری بود. یعنی در واقع بخش از رأی کران آقای جهانگیری دیروز خودش اعلام کرد به نمایندگی از اصلاح طلبان کاندیدا شده، این رأی رو که ایشون نمایندگی میکرد طبیعتاً مال آقای جهانگیری بود. حالا دیروز یه مقداری شاید به لحاظ شخصی هم آقای جهانگیری درخشید، اما من با شما هم عقیده هستم که بله، آقای روحانی ضعیف ظاهر شد، به خصوص در اون بخشی که داشت صحبت میکرد در مورد اتکای اداره کشور به درآمد نفتی و تقلیل این اتکا و افزایش اتکا به مالیات. بهترین جایی بود که نهادهایی رو که درآمدهای صدها میلیاردی و هزاران میلیاردی دارن و مالیات نمیدن و طلبکار هم هستن و مدیران اونها از جمله آقای رئیسی طلبکار دولت و ملت هستن، در موردشون صحبت بکنه. آقای روحانی هر چقدر هم تا حالا مدارا کرده، مدارایی از طرف مقابل ندیده. من نمیدونم واقعا دلیل مدارایشون چیه. ثابت شده هر کس سخت مدارا میکنه حکومت سختگیری بیشتر بهش میکنه. ضعیف ظاهر شد ایشون، در بعضی جهات شخصی ظاهر شد در حالی که شأن ایشون نبود، در بعض جا نشون میداد عصبانی شده و کم تحمل شده در برابر حملات سازماندهی شده آقای قالیباف. البته همین کار رو هم آقای جهانگیری با آقای قالیباف کرد و آقای قالیباف رو عصبانیش کرد، ناچار به واکنش هایی کرد که خیلی به نفعش نبود. اما به نظر میرسه که آقای روحانی ضعیف نه از این جهت که حالا مثلا جواب قالیباف رو داد یا نه، از این جهت که از فرصت برای بیان حقایقی که مانع اصلی پیشرفت کار دولت و ملت هست خودداری کرد. به خصوص تاکید میکنم در مورد بخش مالیات که بسیار مهمه، این نهادهای زیر نظر رهبری از ستاد اجرایی تا آستان قدس که بله. درآمدشون در مجموع از بودجه کل کشور بیشتره، اگر در مورد مالیاتشون صحبت میکرد، حتی اگر حل نمیشه موضوع که نخواهد شد، حداقل مردم مطلع میشدن که آقای روحانی با این کار مخالفه.
سپاس از مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا.
موفق باشید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شنبه شب سعید کریمیان مدیر گروه رسانه‌ای جم تی وی در ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی به عنوان متهم این قتل معرفی نشده است. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
23 تا شبکه تلویزیونی داشتیم.
سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جم شامگاه دیروز شنبه در استانبول ترکیه کشته شد. یکی از بستگان آقای کریمیان در گفتگو با رادیو فردا سوء قصد به سعید کریمیان و کشته شدن او را در حوالی محل کارش تایید کرده است. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داده که آقای کریمیان و یکی از نزدیکان او حدود ساعت 9 شب در منطقه سریر استانبول در حین رانندگی و پس از حمله مسلحانه افراد نقابدار کشته شدند. گروه شبکه های تلویزیونی جم چندین شبکه تلویزیونی خارج از ایران را شامل می شود که بیشتر آنها فارسی زبان است و برخی از آنها نیز به زبانهای کردی، ترکی و عربی و انگلیسی است. گروه تلویزیونی جم در سال 2006 با هدف پخش ماهواره‌ای برنامه‌های سرگرمی راه اندازی شد و در حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از 20 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فعال دارای مخاطبان بسیاری در داخل ایران است. این گروه رسانه‌ای در سال‌های اخیر وارد عرصه تولید فیلم و سریال هم شده و چند مجموعه تلویزیونی با حضور بازیگران مهاجر ایرانی تهیه و پخش کرده است. سریال‌های تلویزیونی از بخش‌های پربیننده شبکه‌های جم تی وی در ایران است. درباره منابع مالی گروه جم تی وی اطلاعات روشنی منتشر نشده، اما این مجموعه رسانه‌ای به جز ترکیه دفاتر دیگری نیز در برخی کشورهای منطقه دارد.
در صدای شما همراهان رادیو فرداست، اما اگر دیدگاه و نظری درباره انتخابات ریاست جمهوری پیش رو دارید حتما با ما تماس بگیرید. 2042-21-12-21-12 پیامگیر رادیو فرداست که میتونید نظراتتون رو با ما به اشتراک بگذارید.
در این انتخابات ریاست جمهوری تمام این کاندیداها مال خود همین رژیم و مورد تایید به اصطلاح شورای نگهبان خود این رژیمه. هیچ فرد و گروهی از ملی‌گراها، جمهوری خواهان، مشروطه طلبها و احزاب چپ و سوسیال دموکرات ها و سوسیالیست ها و غیره هیچی نیستش.
آقای قالیبان، چند دوره خودت نامزد رئیس جمهوری بکنید؟ یک سری با لباس خلبانی، یک سری با لباس رفتگری، بابا همه تو را بایکوت کردن، ویر کن دیگه.
ملت ایران، این چند نفر کاندیدای ریاست جمهوری کدام یک از اینها گفتند این همه بودجه مملکت ما به کجا رفته است؟ به حسن نصرالله رفته است، به حزب الله رفته است، به سوریه رفته است، به یمن رفته است؟ کدام یک اینها یک حرفی زدند؟
تا اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و آخرین اخبارش از مطبوعات یک شنبه دیگه. آقای رفیزاده، روزنامه های امروز از اولی مناظره انتخابات ریاست جمهوری و پیامد اون برای کاندیداها چه ارزیابی داشتند؟
مهمترین خبری که امروز در روزنامه ها منتشر شده در روزنامه همدلی هست درباره نظرسنجی تازه‌ای که بنوشته این روزنامه بعد از مناظره انتخاباتی اول انجام شده و در اون باز روزنامه همدلی تاکید کرده که آقای محمد باقر قالیباف که پیشتر حدود 34% از کسانی که در نظرسنجی ها شرکت کرده بودند نظر مساعدی نسبت به اون داشتن، 25% ریزش آرا داشته و حالا با حدود 9% در بالاتر از بالاتر از آقای رئیسی و البته پایین تر از آقای حسن روحانی قرار گرفته. تاکید کرده این روزنامه که آقای قالیباف کسی است که در مناظره گفته بود که دولت آقای روحانی دولت 4% هست، اما اقبال عمومی بر این نظرسنجی نشون داده که ایشون خودش زیر 10% رأی داره. روزنامه دیگر روزنامه کیهان هست که امروز در گزارش مفصلی که در تیتر اصلی خودش منتشر کرده با تیتر انکار و فراموشی نوشته که آقای حسن روحانی به طور مرتب و وعده های انتخابات 4 سال پیش خودش رو انکار میکنه و برخی از اونها رو هم تا حدی پذیرفته و اینکه اجرا نشده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر اصلی نوشته که مناظره اول به روایت مخاطبانی که مورد توجه این روزنامه قرار گرفته این طور بوده که آقای رئیسی و قالیباف وضعیت بهتری داشتن و آقای روحانی و آقای جهانگیری به نوشته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران مورد انتقاد مخاطبان قرار گرفتن. اما روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش به عنوان عیارسنجی از آمارها و ادعاهای نامزدها تاکید کرده که در 3 حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روز گذشته اخباری منتشر شد که ادعاها و آماری رو که آقای قالیباف یا آقای رئیسی مطرح کرده بودن، از جمله درباره حاشیه نشین ها که آقای رئیسی گفته بود 16 میلیون حاشیه نشین در شهرهای مختلف ایران داریم رو تکذیب کردن و گفتن که حدود 12 تا 13 میلیون حاشیه نشین هست. درباره کارنامه آقای قالیباف هم روزنامه ایران یه گزارش مفصل داره و از جمله تاکید کرده که در 12 سال گذشته که ایشون شهردار تهران بوده 7000 هکتار باغات از میان رفته و حدود 45000 اصل درخت هم به نوشته این روزنامه قطع شده.
روزنامه‌های جهان صنعت و شرق گزارش‌هایی دارند درباره برخی محورهای مطرح شده در جریان اولین مناظره. این روزنامه‌ها در مورد این مناظره چه روایتی داشتند؟
روزنامه جهان صنعت 3 نکته‌ای رو که آقای قالیباف در جریان مناظره انتخاباتی مطرح کرده بود رو مورد بررسی قرار داده. یکی از این نکات مربوط هست به این که آقای قالیباف گفت که دولت آقای روحانی دولت 4% است. حالا این روزنامه تاکید کرده که خود آقای قالیباف در دوران شهرداری به بسیاری از کسانی که مجوز ساخت و ساز داده کسانی هستند که جزء همون 4% ثروتمندان ایران به حساب میان و برج‌های خیلی بلند مرتبه‌ای در تهران ساختن. نکته دوم مربوط است باز به موضوع بلند مرتبه سازی و اینکه آقای قالیباف بنوشته این روزنامه به رغم انتقاداتی که به این موضوع و موضوع محیط زیست و هوای تهران داشته کسی است که روزنامه جهان صنعت تاکید کرده بزرگ بیشتر پروانه های ساختی رو که داده به ازاش پول دریافت کرده و حتی به این رو به معاون وزارت راه و شهرسازی هم گفته، البته نه پول برای خودش بلکه پول برای شهرداری. و سومی هم احیای بافت‌های فرسوده است که بنوشته این روزنامه شهرداری به رغم صحبت‌هایی که آقای قالیباف داشته خودش در احیای بافت‌های فرسوده تهران هیچ اقدامی انجام نداده. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی داره درباره رابطه حسن کردمیهن با آقای محمد باقر قالیباف که این نکته رو آقای جهانگیری بدون نام بردن از آقای کردمیهن در مناظره مطرح کرده بود. او متهم اول حمله به سفارت عربستان سعودی است.
ممنون آقای رفیع‌زاده که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران در سخنرانی خود در کرمان وعده داد تا موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را با تمام توان پیگیری کند. سعید کریمیان مدیر شبکه جن تی وی در استانبول هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و به گفته نزدیکان او درگذشته است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه NBC در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله نظامی به کره شمالی گفت نمیدانم ولی خواهیم دید. رهبران کشورهای عضو اتحادیه اروپا به بریتانیا هشدار دادند تنها در صورت حل مسائل موجود درباره شرایط تجارت این اتحادیه با لندن مذاکره خواهند کرد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران میگوید در صورت پیروزی در انتخابات یارانه نقدی را به 150 هزار تومان افزایش خواهد داد. ابراهیم رئیسی نامزد وابسته به جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران شمار بیکاران در کشور را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت با احتساب مشاغل ناقص این رقم به 6 میلیون نفر میرسد. در پی آزمایش موشکی جدید کره شمالی ناو هواپیمابر کارل ویلسون آمریکا جنوب ژاپن را به مقصد آب‌های سواحل شبه جزیره کره ترک کرد.
اما آب و هوای امروز مناطق مختلف ایران در این روز بهاری. امروز بجنورد با 5 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین نقطه کشور و بوشهر با 39 درجه سانتیگراد گرم‌ترین نقطه کشور گزارش شده. بر اساس پیشبینی سازمان هواشناسی امروز در اکثر استانهای منطقه البرز مرکزی و زاگرس با رگبار و رعد و برق شاهد خواهیم بود. طی 2 روز آینده هم در مناطق مرزی در شرق کشور و منطقه زابل پدیده وزش باد و گرد و خاک رو خواهیم داشت.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
نوبت میرسه به مهدی رستم‌پور و آخرین اخبار ورزشی. می‌بینیم و می‌شنویم.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های وزنه‌برداری قهرمانی آسیا به پایان رسید و در رده‌بندی امتیازی ایران در صدر ایستاد، در شرایطی که وزنه‌بردار دسته 94 کیلوگرم چین در حرکت یک ضرب حذف شد و به این خاطر چینی‌ها نتونستن در رده‌بندی امتیازی عنوان صدرنشینی رو حفظ کنن، اما در رده‌بندی مدالی کاملا برتر بود کشور چین و ایران فقط در یک وزن، یعنی در دسته 105 کیلوگرم توسط محمد رضا برالی تونست طلای مجموع رو بگیره. چینی ها در 3 وزن طلای مجموع رو نصیب خودشون کردن، ضمن اینکه در دسته فوق سنگین بعد از 2 دهه ایران حتی مدال برنز مجموع رو هم نتونست به دست بیاره، در حالی که دسته فوق سنگین همیشه در سطح آسیا و جهان در واقع به عنوان وزن تخصصی ایرانی ها ازش یاد میشه. ایران همواره مدال آور بوده در فوق سنگین آسیا، این بار فقط در حرکت یک ضرب فوق سنگین ایران تونست به 1 نشان برنز دست پیدا بکنه. اما رقابت های فوتبال ساحلی جام جهانی و شکست ایران با نتیجه 5-4 در دیداری نزدیک مقابل ایتالیا، ساحلی بازان ایران در بازی اول که رقابت افتتاحیه جام جهانی بود موفق شدن مکزیک رو 3-2 از پیش رو بردارن. رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران و تساوی 3-3 پرسپولیس و ذوب‌آهن در دیداری پرماجرا که هواداران پرسپولیس ناراضی از اعتصاب 3 روزه بازیکنان، شعارهایی رو علیه اونا سر دادند و فقط بازیکنان قدیمی باشگاه پرسپولیس رو تشویق کردند. در نهایت بازی 3-3 تموم شد و بازیکنان تیم پرسپولیس در واکنشی مشترک پستی رو در صفحات اینستاگرام خودشون منتشر کردند، انتقاد کردند از واکنش هواداران. حتی علیرضا بیرانوند دروازه‌بان پرسپولیس گفت که دیگه دلش نمیخواد در این تیم باقی بمونه به خاطر اینکه او رو بی غیرت خطاب کردند و از این تیم میره. به هر حال باستاب‌ها و واکنش‌ها همچنان ادامه داشت در شبکه‌های مجازی، همچنین خبرگزاری‌ها در اینستاگرام خود بازیکن‌ها مجدداً واکنش نشون دادن و حالا باید دید سرنوشت این ماجرا به کجا کشیده خواهد شد. خبر آخر، برگزاری رقابت دسته سنگین وزن بوکس حرفه‌ای جهان در استادیوم ویمبلی لندن، آنتونی جاشوا از انگلیس در دیداری مهیج موفق شد در راند 11 مقابل حریف کهنه‌کار اوکراینی خودش ولادیمیر کلیچکو 41 ساله به پیروزی برسه. به این ترتیب جاشوا با 19 مسابقه همچنان بدون شکست قهرمان بی‌رقیب بوکس حرفه‌ای جهان در دسته فوق سنگین شناخته میشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم.
یونیورسال از بزرگترین شرکت‌های فیلمسازی هالیوود اعلام کرده قصد داره فیلمی رو درباره زندگی مدونا بسازه، اما این اقدام با مزاق این خواننده و آهنگساز پرآوازه خوش نیومده و از طرفدارانش خواسته تا صبر کنن زندگیشو خودش برای اونها روایت کنه. بردیا افشین این یک شنبه در مورد این موضوع صحبت می‌کنه.
Thank you. مدونا برای علنی کردن اعتراضش به ساخت فیلم درباره روزهای آغازین فعالیتش در نیویورک و پیش از اینکه به اشتهار برسه به صفحه شخصی خودش در اینستاگرام رو آورد و اونجا نوشت خودش تنها کسی است میتونه داستان زندگیش رو روایت کنه و اگر کس دیگه‌ای بخواد در این باره تلاش کنه به عقیده او یک شارلاتانه و یا یک احمق. فیلمی که قرار درباره مدونا ساخته بشه عنوانش اینه بلوند امبیشن، جاه طلبی بلوند، و فیلمنامه‌اش نوشته نویسنده ایست تازه کار. اما این فیلمنامه در صدر جدول سیاهی مهمترین فیلمنامه‌های ساخته نشده سال قبل هالیوود قرار داشت و تصور میشه در صورت ساخته شدن بتونه توجه بسیاری رو جلب کنه. با این حال، حالا اون چیزی که در همین ابتدا روشنه این پروژه دست کم از حمایت خود مدونای 58 ساله برخوردار نیست، فردی که از چهره‌های نمادین عرصه‌های هنر و سرگرمی برای چندین دهه بوده، هنرمندی که اولین تک آهنگش رو پاییز 35 سال پیش منتشر کرد، اثری با عنوان Everybody، همه کس. اوایل سال جاری میلادی بود که این خبر منتشر شد. دریک، رپر جوان کانادایی، موفق ترین چهره موسیقی در جهان بود، البته از نظر تجاری. این خبری بود با استناد به اعلامیه رسمی فدراسیون بین المللی صنعت ضبط و پخش، اعلامیه‌ای که مبتنی بود هم بر فروش واقعی هم بر فروش اینترنتی به علاوه پخش اینترنتی همه آثار یک هنرمند، تک آهنگ ها و آلبوم ها. با این حال این فدراسیون اخیراً گزارش دیگری رو چاپ کرده که از جزئیات فروش واقعی و بارگذاری اینترنتی آلبوم ها در سال 2016 در جهان حکایت داره و در اون پخش های اینترنتی لحاظ نشده. با استناد به این گزارش جدید و دقیق، بیانسه، هنرمند آمریکایی، از دریک پیشی گرفته و آلبومی از او با عنوان لیمونید یا لیموناد با نرخ فروش 2.5 میلیون نسخه پرفروش ترین سال 2016 در جهان بوده، موفق تر از آلبوم 25 از ادل که نرخ فروشش 2.4 میلیون نسخه بود و همینطور آلبوم ویوز یا منظرها از دریک که نرخ فروشش 2.3 میلیون نسخه بود. آلبوم لیموناد از بیانسه درست در سال گذشته در چنین روزهایی منتشر شد، اثری که بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
ساعت 7:30 بامداد. اگر تازه به جمع ما پیوستید، سلام و درود گرم ما رو پذیرا باشید. پروانه وحید منش هستم و در ادامه این صبحانه با خبر همراه شما خواهم بود.
مجدد سلام خانم ها و آقایون، هومن عسکری هستم، بهتون خوش آمد میگم.
و یک بار دیگه دعوت میکنم که خبرها رو با هم مرور کنیم.
حسن روحانی وعده پیگیری رفع حصر را داد. قالیباف از افزایش یارانه به 150 هزار تومان خبر داد.
دونالد ترامپ احتمال حمله نظامی به کره شمالی را رد یا تأیید نکرد.
سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی در پی حمله مسلحانه در ترکیه کشته شد.
روز شنبه نامزدهای رقیب در انتخابات ریاست جمهوری ایران به طرح دیدگاه‌های خود و انتقادات مستقیم و غیر مستقیم از رقبا ادامه دادند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز شنبه در یک برنامه تلویزیونی گفت مشکلات کشور با حرف و شعار حل نمی شود. آقای روحانی همچنین در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران در سخنرانی خود در کرمان وعده داد تا موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را با تمام توان پیگیری کند. به گزارش ایلنا در سخنرانی آقای روحانی در شهر یزد نیز تعدادی از حاضران درخواست رفع حصر را مطرح کردند. همزمان محمد باقر قالیباف شهردار تهران و یکی از شش نامزد انتخابات ریاست جمهوری ایران هم گفت در صورت پیروزی مبلغ یارانه نقدی را به 150 هزار تومان افزایش خواهد داد.
ابراهیم رئیسی از دیگر نامزدهای انتخابات و وابسته به جریان اصولگرا روز شنبه شمار بیکاران در ایران را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت با احتساب مشاغل ناقص این رقم به 6 میلیون نفر میرسد. آقای رئیسی با انتقاد از اینکه برخی آمارها درست مطرح نمی شود گفت کشور دچار نوعی محرمانگی در این باره شده است. وی آمار جوانان تحصیل کرده بیکار را حدود 40%، آمار جوانان غیر تحصیل کرده بیکار را حدود 29% و میانگین آن را 12% اعلام کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه NBC در پاسخ به سؤالی درباره حمله نظامی به کره شمالی گفت نمیدانم ولی خواهیم دید. آقای ترامپ روز شنبه همچنین تصریح کرد در صورتی که کره شمالی آزمایش موشکی ششم خود را انجام دهد او و شی جین پینگ همتای چینیش از این وضعیت ناخشنود خواهند شد. مصاحبه NBC با آقای ترامپ یک روز پس از آن انجام شد که مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا از انجام یک آزمایش ناموفق موشکی از سوی پیونگیانگ خبر داده بودند. شورای امنیت سازمان ملل پیشتر با وضع تحریم‌هایی کره شمالی را از انجام آزمایش موشکی منع کرده بود. روز شنبه ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی این کشور یک آزمایش موشکی انجام داد. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه کند.
شامگاه شنبه سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی در استانبول هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و به گفته نزدیکان او درگذشته است. هویت و قصد زارب یا زاربان هنوز مشخص نیست. به گفته نزدیکان آقای کریمیان دقایقی پس از اینکه او محل کار خود را با خودروی شخصیش ترک کرده بود از سوی سرنشین یا سرنشینان یک خودروی ناشناس هدف چندین گلوله قرار گرفت و بر اثر جراحات وارد جان خود را از دست داد. خودروی مهاجمان در فاصله کوتاه از محل حادثه در حالی که به آتش کشیده شده بود کشف شده است. هنوز هیچ فرد یا گروهی از سوی مقامات ترکیه به عنوان متهم این قتل معرفی نشده است. بر اساس اخبار منتشر شده در رسانه‌های ترکیه، پلیس مراحل تحقیقات درباره این حادثه را آغاز کرده است. رسانه‌های این کشور همچنین تصاویر خودروی آقای کریمیان پس از حمله و خودروی به آتش کشیده شده مهاجمان را نشان می‌دهد. حسن روحانی روز شنبه در سخنان انتخاباتی خود در کرمان در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران وعده داد که تقاضای رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را پیگیری می‌کند. در همین ارتباط همراه میشیم با مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی در آمریکا. آقای واحدی، به نظر شما حسن روحانی در صورت انتخاب مجدد به عنوان رئیس جمهور تا چه حد توان رفع حصر رو داره؟
سلام به شما و بینندگان برنامه. من ابتدا بگم به نظر من که از زشت‌ترین شعارهای تبلیغاتی که امروز آقای روحانی داد این بود، یعنی این نوعی فقط از نظر من فریب تبلیغاتی. با تمام احترام که آقای روحانی قائلم، ایشون بعد از 4 سال که هیچی نگفته امروز در برابر شعار رفع حصر همچین وعده‌ای داده، گویی این که مثلا آقای خامنه‌ای خودش شعارا به گوشش نمیرسه و آقای روحانی شأن رئیس جمهور از تدارکاتچی به پیامبر و انتقال دهنده پیام تنزل داده که پیام رو منتقل میکنه. من هیچ نشانه نمیبینم که آقای روحانی توانش برای پیگیری نسبت 4 سال اول ریاست جمهوریش بیشتر شده باشه و گمان میکنم دقیقا مثل دور اول فقط یک شعار تبلیغاتی برای جلب توجهی که البته گمان نمیکنم این بار دیگه خیلی تأثیر داشته باشه.
بعد از مناظره روز جمعه نامزدها، بعضی معتقد هستند که حسن روحانی ضعیف ظاهر شده و معاون ایشون آقای جهانگیری قوی ظاهر شدند. آیا این موضوع ادامه رقابت رو برای آقای روحانی سخت نمی‌کنه؟
اگر ما فرض رو بر این بذاریم که تنها عامل تصمیم گیری در رأی دادن در 3 هفته آینده برداشت مردم از مناظره انتخاباتی، چرا؟ ولی من گمان نمی‌کنم اینطور باشه. به هر حال عوامل دیگه هم بر رأی مؤثره. ضمن این که گمان نمی کنم بنا باشه آقای جهانگیری در تا پایان رقابت حضور داشته باشه. اگر آقای جهانگیری تا پایان رقابت حضور داشته باشه، طبعا بخشی از رأی آقای روحانی، حتی اگر مناظره دیروز هم برگزار نمی شد، بخشی از رأی آقای روحانی متعلق به آقای جهانگیری بود. یعنی در واقع بخشی از رأی که الان آقای جهانگیری دیروز خودش اعلام کرد نمایندگی از اصلاح طلبان کاندیدا شده، این رأی رو که ایشون نمایندگی میکرد طبیعتا مال آقای جهانگیری بود. حالا دیروز یه مقداری شاید به لحاظ شخصی هم آقای جهانگیری درخشید، اما من با شما هم عقیده هستم که بله، آقای روحانی ضعیف ظاهر شد، به خصوص در اون بخشی که داشت صحبت میکرد در مورد اتکای اداره کشور به درآمد نفتی و تقلیل این اتکا و افزایش اتکا به مالیات. بهترین جایی بود که نهادهایی رو که درآمدهای صدها میلیاردی و هزاران میلیاردی دارن و مالیات نمیدن و طلبکار هم هستن و مدیران اونها از جمله آقای رئیسی طلبکار دولت و ملت هستن، در موردشون صحبت بکنه. آقای روحانی هر چقدر هم تا حالا مدارا کرده، مدارایی از طرف مقابل ندیده. من نمیدونم واقعا دلیل مدارایشون چیه. ثابت شده هر کس سخت مدارا میکنه، حکومت سختگیری بیشتر بهش میکنه. ضعیف ظاهر شدیشون، در بعضی جهات شخصی ظاهر شد در حالی که شأنشون نبود، در بعضی جهات نشون میداد عصبانی شده و کم تحمل شده در برابر حملات سازماندهی شده آقای قالیباف. البته همین کار رو هم آقای جهانگیری با آقای قالیباف کرد و آقای قالیباف رو عصبانیش کرد، ناچار به واکنش‌هایی کرد که خیلی به نفعش نبود. اما به نظر میرسه که آقای روحانی ضعیف نه از این جهت که حالا مثلا جواب قالیباف رو داد یا نه، از این جهت که از فرصت برای بیان حقایقی که مانع اصلی پیشرفت کار دولت و ملت هست خودداری کرد. به خصوص تأکید میکنم در مورد بخش مالیات که بسیار مهمه، این نهادهای زیر نظر رهبری از ستاد اجرایی تا آستان قدس که بله، درآمدشون در مجموع از بودجه کل کشور بیشتره. اگر در مورد مالیاتشون صحبت میکرد، حتی اگر حل نمیشه موضوع که نخواهد شد، حداقل مردم مطلع میشدن که آقای روحانی با این کار مخالفه.
سپاس از مجتبی واحدی، تحلیلگر مسائل سیاسی از آمریکا.
موفق باشید.
همونطور که در خبرها هم شنیدید، شنبه شب سعید کریمیان مدیر گروه رسانه‌ای جم تی وی در ترکیه هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و کشته شد. هنوز هیچ فرد یا گروهی به عنوان متهم این قتل معرفی نشدند. بیشتر ببینیم و بشنویم در گزارش بنیامین صدر.
23 تا شبکه تلویزیونی داشتیم.
سعید کریمیان مدیر گروه تلویزیونی جم شامگاه دیروز شنبه در استانبول ترکیه کشته شد. یکی از بستگان آقای کریمیان در گفتگو با رادیو فردا سوء قصد به سعید کریمیان و کشته شدن او را در حوالی محل کارش تایید کرده است. همچنین خبرگزاری آناتولی ترکیه خبر داده که آقای کریمیان و یکی از نزدیکان او حدود ساعت 9 شب در منطقه ساریر استانبول در حین رانندگی و پس از حمله مسلحانه افراد نقابدار کشته شدند. گروه شبکه‌های تلویزیونی جم چندین شبکه تلویزیونی خارج از ایران را شامل می‌شود که بیشتر آنها فارسی زبان است و برخی از آنها نیز به زبان‌های کردی، ترکی و عربی و انگلیسی است. گروه تلویزیونی جم در سال 2006 با هدف پخش ماهواره‌ای برنامه‌های سرگرمی راه اندازی شد و در حال حاضر با در اختیار داشتن بیش از 20 شبکه تلویزیونی ماهواره‌ای فعال دارای مخاطبان بسیاری در داخل ایران است. این گروه رسانه‌ای در سال سالهای اخیر وارد عرصه تولید فیلم و سریال هم شده و چند مجموعه تلویزیونی با حضور بازیگران مهاجر ایرانی تهیه و پخش کرده است. سریال های تلویزیونی از بخش های پربیننده شبکه های جم تیوی در ایران است. درباره منابع مالی گروه جم تیوی اطلاعات روشنی منتشر نشده، اما این مجموعه رسانه‌ای به جز ترکیه دفاتر دیگری نیز در برخی کشورهای منطقه دارد.
تا اینجا همراه میشیم با شهرام رفیزاده و آخرین اخبارش از مطبوعات یک شنبه دیگه. آقای رفیزاده، روزنامه های امروز از اولین مناظره انتخابات ریاست جمهوری و پیامد اون برای کاندیداها چه ارزیابی داشتند؟
مهمترین خبری که امروز در روزنامه ها منتشر شده در روزنامه همدلی هست، درباره نظرسنجی تازه‌ای که بنوشته این روزنامه بعد از مناظره انتخاباتی اول انجام شده و در اون باز روزنامه همدلی تاکید کرده که آقای محمد باقر قالیباف که پیشتر حدود 34% از کسانی که در نظرسنجی ها شرکت کرده بودند نظر مساعدی نسبت به اون داشتند، 25% ریزش آرا داشته و حالا با حدود 9% در بالاتر از بالاتر از آقای رئیسی و البته پایین تر از آقای حسن روحانی قرار گرفته. تاکید کرده این روزنامه که آقای قالیباف کسی است که در مناظره گفته بود که دولت آقای روحانی دولت 4% هست، اما اقبال عمومی بر این نظرسنجی نشون داده که ایشون خودش زیر 10% رأی داره. روزنامه دیگر روزنامه کیهان هست که امروز در گزارش مفصلی که در تیتر اصلی خودش منتشر کرده با تیتر انکار و فراموشی نوشته که آقای حسن روحانی به طور مرتب وعده های انتخابات 4 سال پیش خودش رو انکار میکنه و برخی از اونها رو هم تا حدی پذیرفته و اینکه اجرا نشده. روزنامه جوان نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر اصلی نوشته که مناظره اول به روایت مخاطبانی که مورد توجه این روزنامه قرار گرفته اینطور بوده که آقای رئیسی و قالیباف وضعیت بهتری داشتند و آقای روحانی و آقای جهانگیری به نوشته این روزنامه نزدیک به سپاه پاسداران مورد انتقاد مخاطبان قرار گرفتند. اما روزنامه ایران در تیتر اصلی خودش با عنوان عیارسنجی از آمارها و ادعاهای نامزدها تاکید کرده که در 3 حوزه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی روز گذشته اخباری منتشر شد که ادعاها و آماری رو که آقای قالیباف یا آقای رئیسی مطرح کرده بودن، از جمله درباره حاشیه نشین ها که آقای رئیسی گفت حدود 16 میلیون حاشیه نشین در شهرهای مختلف ایران داریم رو تکذیب کردن و گفتن که حدود 12 تا 13 میلیون حاشیه نشین هست. درباره کارنامه آقای قالیباف هم روزنامه ایران یه گزارش مفصل داره و از جمله تاکید کرده که در 12 سال گذشته که ایشون شهردار تهران بوده 7000 هکتار باغات از میان رفته و حدود 45000 اصل درخت هم به نوشته این روزنامه قطع شده.
روزنامه‌های جهان صنعت و شرق گزارش‌هایی دارند درباره برخی محورهای مطرح شده در جریان اولین مناظره. این روزنامه‌ها در مورد این مناظره چه روایتی داشتند؟
روزنامه جهان صنعت سه نکته‌ای رو که آقای قالیباف در جریان مناظره انتخاباتی مطرح کرده بود رو مورد بررسی قرار داده. یکی از این نکات مربوط هست به این که آقای قالیباف گفت که دولت آقای روحانی دولت 4% است. حالا این روزنامه تاکید کرده که خود آقای قالیباف در دوران شهرداری به بسیاری از کسانی که مجوز ساخت و ساز داده کسانی هستند که جزء همون 4% ثروتمندان ایران به حساب میان و برج‌های خیلی بلند مرتبه‌ای در تهران ساختن. نکته دوم مربوط است باز به موضوع بلند مرتبه سازی و اینکه آقای قالیباف بنوشته این روزنامه به رغم انتقاداتی که به این موضوع و موضوع محیط زیست و هوای تهران داشته کسی است که روزنامه جهان صنعت تاکید کرده بزرگ بیشتر پروانه های ساختی رو که داده به ازاش پول دریافت کرده و حتی به این رو به معاون وزارت راه و شهرسازی هم گفته، البته نه پول برای خودش بلکه پول برای شهرداری. و سومی هم احیای بافت های فرسوده است که بنوشته این روزنامه شهرداری به رغم صحبت هایی که آقای قالیباف داشته خودش در احیای بافت‌های فرسوده تهران هیچ اقدامی انجام نداده. روزنامه شرق هم گزارش مفصلی داره درباره رابطه حسن کردمیهن با آقای محمد باقر قالیباف که این نکته رو آقای جهانگیری بدون نام بردن از آقای کردمیهن در مناظره مطرح کرده بود. او متهم اول حمله به سفارت عربستان سعودی است.
ممنون آقای رفیزاده که همراه ما بودید.
خیلی متشکرم.
سرخط خبرها. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در واکنش به تقاضای گروهی از حاضران در سخنرانی خود در کرمان وعده داد تا موضوع رفع حصر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد را با تمام توان پیگیری کند. سعید کریمیان مدیر شبکه جم تی وی در استانبول هدف حمله مسلحانه افراد ناشناس قرار گرفت و به گفته نزدیکان او درگذشت. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه NBC در پاسخ به سوالی درباره احتمال حمله نظامی به کره شمالی گفت: نمیدانم ولی خواهیم دید. رهبران عضو کشورهای اتحادیه اروپا به بریتانیا هشدار دادند تنها در صورت حل مسائل موجود درباره شرایط تجارت این اتحادیه با لندن مذاکره خواهند کرد. محمد باقر قالیباف شهردار تهران و نامزد انتخابات ریاست جمهوری میگوید در صورت پیروزی در انتخابات یارانه نقدی را به 150 هزار تومان افزایش خواهد داد. ابراهیم رئیسی نامزد وابسته به جریان اصولگرا در انتخابات ریاست جمهوری ایران شمار بیکاران در کشور را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت با احتساب مشاغل ناقض این رقم این مقدار به 6 میلیون نفر میرسد. در پی آزمایش موشکی جدید کره شمالی، ناو هواپیمابر کارل ویلسون آمریکا جنوب ژاپن را به مقصد آبهای سواحل شبه جزیره کره ترک کرد.
رئیس کل بانک مرکزی ولی الله سیف از کاهش حجم نقدینگی در سال گذشته خبر داده و میگه در سال 95 رشد نقدینگی با اقدامات بانک مرکزی با کاهش روبرو شده و به 23.2% رسیده. این در حالی است که در سال 94 این شاخص عدد 30% بوده. در همین ارتباط همراه میشیم با احمد علوی، استاد اقتصاد ساکن سوئد. آقای علوی، ارزیابی شما از این گفته رئیس بانک مرکزی چیه؟
هرچند این آمار جای چند و چون بسیاری داره، اما باید توجه داشت که در سال گذشته از سرمایه گذاری عمرانی هم بسیار کاسته شده و اعتبارات دولت صرف هزینه‌های جاری شده و با اجرای برجام و افزایش درآمدهای نفتی دولت نیاز چندانی هم به سیاست‌های انبساطی و افزایش نقدینگی نداشته. بنابراین طبیعیه که نقدینگی باید کاهش پیدا کنه. افزون بر این کاهش حجم نقدینگی در برخی از سال‌های گذشته هم سابقه داره. بنابراین باید دید که آیا این کاهش نقدینگی به شکل پایدار خواهد بود، تداوم خواهد داشت، یا اینکه دوباره با اجرای سیاست‌های انبساطی و سیل نقدینگی به اقتصاد به اصطلاح جاری خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی گفته تورم تک رقمی، رشد اقتصادی دو رقمی، ثبات نسبی در اقتصاد و محدود شدن حجم نقدینگی بیانگر اینه که کشور از رکود اقتصادی خارج شده. آیا واقعا اقتصاد ایران از رکود اقتصادی خارج شده؟
هرچند نشانه های مبنی بر خروج اقتصادی ایران از رکود وجود داره، اما همزمان نشانه های مخالف اون مانند رقم بالای چک های برگشتی، محدودیت ساخت و ساز در بازار مسکن و همچنین سرعت پایین گردش پول و سرمایه وجود دارن که اینا نشانه های مثبتی نیستن و مخالف اون چیزی که رئیس بانک مرکزی میگه. بنابراین ما نشانه های مثبت و منفی رو داریم. بنا به پیش‌بینی هایم که الان در دسترس است، نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به نصف کاهش پیدا خواهد کرد که چشمانداز مثبتی نیست. بنابراین علارغم برخی از نشانه های خروج از رکود، اقتصاد ایران هنوز به رونق پایدار وارد نشده و تازه این رونق فراگیر هم نیست و هر آن و با هر تکانه ممکنه که این فرایند دچار سکته و اختلال بشه.
آقای علوی، به نظر شما تأثیر انتخابات فعلی ایران بر روند خروج از رکود چیه؟
طبیعی است که جابجایی دولت کم یا زیاد روند خروج از رکود رو با تأخیر روبرو میکنه. در صورتی که دولت به دست گرایش های پوپولیست و اقتدارگرا بیفته، طبیعیه که سیاست توزیع منابع و راند که از سوی اونها اجرام میشه باعث میشه که نقدینگی افزایش پیدا بکنه و این روند خروج از رکود دچار مشکلاتی خواهد شد. اما اگر دولت فعلی بر سر کار بمونه ولی تضعیف بشه، طبیعیه که زیر فشار سیاست های عوام‌گرایانه تسلیم خواهد شد و با اجرای سیاست‌هایی که به هر حال مد نظر اون عوام‌گرایان و پوپولیستا هست، طبیعتاً نقدینگی رو دوباره افزایش خواهد داد، برای اینکه مجبور سیاست‌های انبساطی رو پیش بگیره و این البته چیز مثبتی نیست و ما تجربه منفی رو در دولت قبلی هم داشتیم و باعث افزایش تورم شده.
سپاس از احمد علوی که در صبحانه با خبری دیگر همراه ما بود.
متشکرم از شما.
بونهامز، یکی از بزرگترین مراکز خرید و فروش آثار هنری در جهان، تازه ترین حراج خودش رو به خاورمیانه اختصاص داده. با انبوهی از آثار هنرمندان ایرانی، از پرویز تناولی و شیرین نشاط گرفته تا عباس کیارستمی، روایت محمد عبدی رو ببینید.
ده ها اثر از هنرمندان سرشناس ایرانی در حراج تازه بونامز، یکی از شناخته شده ترین مراکز خرید و فروش آثار هنری در لندن، که این بار یک حراج بزرگ خود را در پایان ماه آوریل به هنر معاصر خاورمیانه اختصاص داده. با هنرمندانی شامل پرویز تناولی، شیرین نشاط، عباس کیارستمی و بهجت صدر از ایران.
حراج فعلی خیلی نتیجهش خوب بود. اکثر کارهای هنرمندان ایرانی با قیمت‌های خیلی قوی فروش رفتن و کلاً تمرکز این حراج رو هنر معاصر ایرانه و به خصوص دوران مدرن، یعنی دوران بعد از جنگ جهانی دوم، که واقعاً جنبش‌های مهم هنر قرن بیستم ایرانی اون موقع شکل گرفتن.
در کنار هنرمندان ایرانی، آثاری از نقاشان شناخته شده عراقی، لبنانی، مصری و سوری هم در این حراج عرضه شده، اما بیشترین حضور به هنرمندان ایرانی اختصاص داشت. از جمله این اثر حسین زنده‌رودی در سال 1962 که نقوش هندسی را به زیبایی با خطاطی می‌آمیزد، به قیمت قابل توجه 200,000 پوند چکش خورد. به جز تعداد انگشت شماری از آثار که فروش نرفت، باقی نقاشی‌ها و مجسمه‌ها با قیمت‌های درخوری چکش خوردن. از جمله این اثر فریده لاشایی که باز تعلق خاطر او را به درخت به نمایش می‌گذارد، با قیمت 42,000 پوند. این عکس شیرین نشاط، هنرمند ساکن آمریکا که در این اثر تنهایی زن شرقی را در برابر غرب به تصویر می‌کشد، با قیمت 20,000 پوند. و اثری از مسعود عرب‌شاهی که نوعی بازگشت تاریخی را با المان‌های ایرانی می‌آمیزد، به قیمت 28,000 پوند.
اصولا ما آرتیست خیلی جا افتاده و اسمداری را انتخاب میکنیم، چون که حراجای ما به طور دستچین جمع میشن و خیلی مشخصه یه چند تا جنبشی هستن که همین دوران قبل از انقلاب شروع شکل گرفتن، مثل سقاخانه، هنرمندای مانند زنده‌رودی، عربشاهی که در این حراج شرکت کردن، و بعد یه جنبش دیگه هست، هنرمندای ابستراکت مثل فریده لاشایی، محسن وزیری، و اینا خیلی شناخته هستن در موزه های غرب، هم مجموعه موزه های غرب کارشون رو دارن و یعنی مشخصه، خیلی شفافه که کدوم هنرمندا تو تاریخ هنری ایران مهمن و اصولا میریم دنبال کار اونا.
18,000 pounds. حراج تازه بونامز نشان می‌دهد که حضور هنر معاصر ایران در گالری‌های بزرگ جهان، با آنکه متأسفانه به نام چند هنرمند به نام محدود شده، اما باز قابل توجه است و هنرمندان ایرانی خریداران خاص خود را در جهان جذب می‌کنند. محمد عبدی، لندن.
یونیورسال از بزرگترین شرکت‌های فیلمسازی هالیوود اعلام کرده قصد داره فیلمی رو درباره زندگی مدونا بسازه، اما این اقدام به مزاق این خواننده و آهنگساز پرآوازه خوش نیومده و از طرفدارانش خواسته تا صبر کنن زندگیشو خودش برای اونها روایت کنه. بردیا افشین در مورد این موضوع براتون بیشتر میگه.
از
ادانا برای علنی کردن اعتراضش به ساخت فیلم درباره روزهای آغازین فعالیتش در نیویورک و پیش از اینکه به اشتهار برسه به صفحه شخصی خودش در اینستاگرام رو آورد و اونجا نوشت خودش تنها کسی است میتونه داستان زندگیش رو روایت کنه و اگر کس دیگه‌ای بخواد در این باره تلاش کنه به عقیده او یک شارلاتان و یا یک احمق. فیلمی که قرار درباره مدونا ساخته بشه عنوانش اینه بلوند امبیشن، جاه طلبی بلوند، و فیلمنامه‌اش نوشته نویسنده ایست تازه کار. اما این فیلمنامه در صدر جدول سیاهی مهمترین فیلمنامه‌های ساخته نشده سال قبل هالیوود قرار داشت و تصور میشه در صورت ساخته شدن بتونه توجه بسیاری رو جلب کنه. با این حال حالا اون چیزی که در همین ابتدا روشنه این پروژه دست کم از حمایت خود مدونای 58 ساله برخوردار نیست، فردی که از چهره‌های نمادین عرصه‌های هنر و سرگرمی برای چندین دهه بوده، هنرمندی که اولین تک آهنگش رو پاییز 35 سال پیش منتشر کرد، اثری با عنوان Everybody، همه کس. اوایل سال جاری میلادی بود که این خبر منتشر شد. دریک، رپر جوان کانادایی، موفق ترین چهره موسیقی در جهان بود، البته از نظر تجاری. این خبری بود با استناد به اعلامیه رسمی فدراسیون بین المللی صنعت ضبط و پخش، اعلامیه‌ای که مبتنی بود هم بر فروش واقعی هم بر فروش اینترنتی به علاوه پخش اینترنتی همه آثار یک هنرمند، تک آهنگ‌ها و آلبوم‌ها. با این حال این فدراسیون اخیراً گزارش دیگری را چاپ کرده که از جزئیات فروش واقعی و بارگذاری اینترنتی آلبوم‌ها در سال 2016 در جهان حکایت داره و در اون پخش‌های اینترنتی لحاظ نشده. با استناد به این گزارش جدید و دقیق، بیانسه، هنرمند آمریکایی، از دریک پیشی گرفته و آلبومی از او با عنوان لیمونید یا لیموناد با نرخ فروش 2.5 میلیون نسخه پرفروش ترین سال 2016 در جهان بوده، موفق تر از آلبوم 25 از ادل که نرخ فروشش 2.4 میلیون نسخه بود و همینطور آلبوم ویوز یا منظرها از دریک که نرخ فروشش 2.3 میلیون نسخه بود. آلبوم لیموناد از بیانسه درست در سال گذشته در چنین روزهایی منتشر شد، اثری که بسیار مورد توجه منتقدین هنری قرار گرفته.
چیزی به ساعت 8 صبح نمونده. این صبحانه با خبر هم در اینجا به پایان رسید. اما از شما دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمونید.
خب اگر که درباره این بخش خبری یا درباره انتخابات ریاست جمهوری ایران هر گونه نظری داشتید یا مشاهداتی داشتید، یکی از راه‌های تماس با ما ایمیل info@radiofarda.com هست. ازتون دعوت میکنم تا چند لحظه دیگه همراه ما بمونید. من برمیگردم با مرور خبرها.